در بحث فقهمون توجه فرمودید که ما در رابطه با ستر الوجه نسوان در صلات آیا واجب هست یا واجب نیست بحث پیش اومد که به روایتی که در رابطه با وجه مطرح بود البته در باب وضو امام علیه السلام حد و حدود واجب الغسل چقدر هست در وضو فرمود از ابهام وسطا تا مثلا انگشت وسطا و ابهام ظرفیتش چه مقداره از رستنگاه مو تا به اصطلاح ذقن لازم هست و اینها بعد مطرح سه احتمال داده شد که آیا حضرت حد و حدود فقط وجه وضو را بیان می فرماید یا نه مطلق چه وضو چه مثلا وجه النسوان که پوشش داشته باشه اگر واجب الستر باشه اونم بیان میکنه یا وجه عرفی را سه احتمال داده شد منتها عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی بیان متینی داره که ما در روایاتی که در رابطه با وجوب استتار مرء داریم کلمه وجه نیامده در نتیجه خودمون رو تحت فشار قرار بدیم که آیا منظور از این وجه وجه عرفیه یا مخصوص فقط وجه را حد حدود وضو را بیان میکنه نه چون کلمه وجه در باب وضو آمده در باب وجوب ستر مرعه وجهش رو در نماز کلمه وجه نیامده تنها چیزی که اومده در روایات قبلنم تعرض کردیم روایات رو محضرتون عرض کردیم مسئله درع و مقنعه و خمار بود و اونم در عرف نوعاً اون زمان درع یعنی پیرهنی که از منکبین تا قدم به اصطلاح درازای این به اصطلاح پیرهنها بوده و همچنین مقنعه که سر و موی سر و اذنین را می پوشونده نوعاً وجه مکشوف می مونده در نتیجه وجوب وجه از این روایات استفاده نمی شه اگر فرضاً این بیان مرحوم آقای بروجردی رو دقت بفرمایید ایشون می‌فرماید اگر ما شک بکنیم هل یجب ستر الوجه علی النسوان فی الصلات ام لا اگر شک بکنیم ایشون می‌فرماید ما مبنایی در علم اصول داریم که در شک در بین اقل و اکثر آیا براعت جاریه یا احتیاط یادتون میاد این بحث دیگه چون یه اقل و اکثر ارتباطی داریم یه اقل و اکثر استقلالی در اقل و اکثر استقلالی مثل اینکه مثلا من شک دارم آیا به آقای زید 100,000 تومان بدهکارم یا 110,000 تومان استقلالیه چرا استقلالیه؟ چون هر مقدار از پول که پرداخت بکنیم به همون اندازه برای ذمه میشیم بقیهش میمونه مستقله هر 1 ریال هر 1,000 تومان هر 5,000 تومان برای خودش مستقلن یک وظیفهی برای آدم میگذاره شما نصف پول را دادید به اندازه اون نصف پول برای ذمه شدید بقیه به گردنتون مونده اینی میگن اقل و اکثر چی؟ استقلالی ولی اقل و اکثر ارتباطی این است که نه شک بین اقل و اکثر که کردیم شک داریم آیا نماز ما 10 جزء یا 11 جزء آیا نمازی که خداوند تبارک و تعالی از ما خواسته سوره هم واجبه یا واجب نیست خب این اقل و اکثر ارتباطیه یعنی اگر ما 11 جزء نخونیم 10 جزء بخونیم مأمورون به را انجام ندادیم کلن اونی که هم انجام دادیم باطله ارتباطه یعنی زنجیره‌ای به هم وصله مرتبطه در اقل و اکثر استقلالی اگر شک بکنیم نسبت به اکثر تقریبا متفقون علیه که همه قائل به براءتن، اما در اقل و اکثر ارتباطی نه، در اقل و اکثر ارتباطی مشهور بلکه بالاتر اجماعی است که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به چه باشیم؟ اشتغال الیقینی یستد ال فراغ الیقینی، احتیاط بکنیم. مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رحمت الله تعالی علیه در اقل و اکثر ارتباطی هم قائل به براءته. تازه فرمودید اینجا ایشون میفرماید که اگر حتی ما شک بکنیم آیا وجوب ستر الوضع برای نسوان هست یا نیست، اقل و اکثر ارتباطی هم باشه، ما در اینجا هم قائل به براءت میشیم. در نتیجه به نظر ما اصل براءت جاری میشه و واجب نیست. ولی خب این بیان ایشون بیان به نظر حقیر میاد که قابل قبول نیست، چون مسئله اقل و اکثر ارتباطی اکثریت قاطع قائل به اصل اشتغال هستن، احتیاط هستن، اشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی، و بیان ایشون هم در اصول بیانی نیست که بتونه واقعا این اجماع و این شهرت رو از دست آدم بگیره. در نهایت اصول جلد 50 ملاحظه بفرمایید و اون مقداری که بنده در محضر این کتاب بودم نمیتونه اصل براءت را حتی در اقل و اکثر ارتباطی اثبات بکنه. ولی خب البته ایشون فتوا میده، میگه که ما با دروع و مقنعه و خمار دلیل اجتهادی داریم و حقم همینه، وجوب ستر وضع استفاده نمیشه، نوبت به اصلا شک و اصل عملی اینها نمیرسه. این بحث تمام شد. یه فرع دیگری مطرح است که مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا جلد 3 صفحه 13 و مرحوم صاحب جواهر در جلد 8 جواهر صفحه 174 اینا مسئله ای را مطرح کردن که خب اگر قائل باشیم که مثلا وجه استتارش واجب نیست، خب یه بحث دوم مطرحه که چه مقدار از این وجه از وجوب استتار خارج شده، آیا ظاهر وجه یا باطن وجه؟ چون یه ظاهر داره وجه، همون چهره‌ای که میبینیم که هم آقایون دارن هم خانوم‌ها دارن، یه باطن وجه داریم، مثلا چشم، آیا چشم را باید بپوشونه این خانم، دماغش رو، چشمش رو، لبهاش رو، دهانش رو، اینام در وجهه اما باطن وجهه. این بزرگوارا مرحوم کاشف الغطا فرموده که اگر وجوب ستر وجه را هم بگیم خارج واجب نیست، ظاهر وجه قدر متعقن خارجه، اما باطنش عینین، فم، دهان، باطن دهان و همچنین مثلا بینی، اینها رو نمیتونیم بگیم واجب و ستر نیست، باید بگیم بپوشونه. اشکال خوبی مرحوم صاحب، مرحوم آقای بروزردی به این دو بزرگوار داره که میگه اصلا تعجبه از این بزرگوارها، اصلا ما در باب صلات ستر کجا واجبه یا واجب نیست کلمه وجه نیامده تا ما بشینیم بحث بکنیم که ظاهر وجه فقط به اصطلاح از وجوب ستر استثناء شده، باطنش مونده یا نه، قدر متقنگیری بکنیم. اصلا کلمه وجه نیامده. ما فقط درو در ارا داریم که مسئله به اصطلاح پیرهن هست، میپوشیدن خانوم ها دراز از منکبین تا قدمین میپوشوند اونا را، به اضافه خمار و روسری و مقنعه. خب اینا هم فقط برای پوشش به اصطلاح موها و اذنین بوده، همین دیگه، چیزی به نام وجه نداریم. و عرف متعارف نسوان در این پوشش اینه که چه به اصطلاح صورتشون باز میمونده، همین دیگه. کلمه وجه اصلا نداریم، شما بیایید وجه را باطن درست کنید، ظاهر درست کنید، تازه بینی را چطور شما باطن حساب میکنید؟ این مسئله ایست که اشکال مرحوم آقای بروتردی به کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه ما به نظر میاد وارده. حالا هر دوتاشون در بهشت و برزخ انشالله به هم رسیدن، فکر میکنم اختلافشون حل شده باشه دیگه اونجا. خب مسئله بعدی که ما داریم در سطر کفینه. در کفین علماء عامه اختلاف خیلی شدیدی دارن، اونا تقریبا اکثرا قائل به وجوب سطر کفین در صلات، در بحث به اصطلاح صلات بانوان هست که دردسر درست کرده برای ما. این بحث ها مربوط به اونهاست، ولی الحمدلله ما راحتیم، گرچه اونها هم که اخیراً دیگه زن زندگی آزادی همه چیز رو دیگه میخوان زیر پا بگذارن، خدا هدایتشون بکنه همشون رو. در هر صورت البته اقل و قلیل، ولی اکثر بانوان ما که الحمدلله مستوره هستند و مخدره، حالا اکثرش هم نباشند و تعدادی هستند واقعا. ما اخیراً یه مسافرتی داشتیم که اصلا فکر کردیم که انگار داریم در فرودگاه لندن قدم میزنیم. ماشاءالله خیلی خدا واقعا هدایت کنه. در هر صورت ولی اصحاب شیعه، فقهای شیعه مشهور بل کاد ان یکون اجماعا، سطر کفین را در صلات برای نسوان واجب نمیدانند. تازه فرمودی تنها بزرگواری که در اینجا همگام با عامه شده و گفته وجوب کفین، وجوب سطر کفین را قائل شده، مرحوم صاحب حدایق هست. مرحوم صاحب حدایق 7-8 سالی در مکه و مدینه ایشون اقامت داشت که نوعاً حدایق را هم اونجا نوشته، از پرچمداران علمای اخباری بوده ایشون و رحمت الله تعالی علیه، یک انسان بسیار فوق العاده با ورع و با تقوا و مسلط به اخبار، ولی متاسفانه به اصول خیلی اعتقادی نداشته و در نتیجه تبحری هم در اصول نداشته، ولی کن در اخباریگری چرا؟ ایشون فرموده که نه، به نظر من سطر کفین واجبه، به دلیل اینکه خانم‌هایی که در بین اعراب هست، اینها وقتی که پیرهن می‌پوشند، پیرهن‌هاشون، درعشون، پیرهنشون به اصطلاح واسعت الاکمام طویلت الازیال هست، پیرهن‌های اینها خیلی دراز هست و از نظر آستین هم واسعت الاکمام به اصطلاح این آستینشون خیلی وسیع هست، در نتیجه کلن این دسته ها هم تحت به اصطلاح آستین قرار میگیره. خب همین خودش به عنوان یک سنت متشرعه وجوب سطر کفین رو اثبات میکنه. در جلد 7 حدائق صفحه 9 ایشون این مطالب رو داره. آیا میتونیم این بیان ایشون رو بپذیریم؟ نه، دو سه اشکال اساسی داره بیان مرحوم صاحب حدائق. اولین اشکال این است که شما میفرمایید بله ما که در بین اعراب الان هستیم اینا این چنین میپوشن. خب شما اون زمان اونجا بودید، همه 120 سال بیشتر نگذشته. اگر چنانچه در صدر اسلام یه چنین سنت متشرعی رایج بوده باشه، در بین قدما چنین شهرت بلکه اجماع منعقد نمی‌شد که به اصطلاح ستر کفین واجب نیست. اونجا را شما نگاه بکن، اگر یه مسئله جا افتاده بوده که همه خانم ها به اصطلاح آستین وسیع داشتند و طویل الازیال و خیلی دامنهای درازی داشتن که وقتی می پوشیدن دیگه حتی روی زمین می چسبیدین چیزاشون، خب اگر این چنین بود، این شهرت و این اجماع بین فقها ها که وجوب ستر را منتفی می دونن از کجا درست شده؟ خیلی حرف خوبیه، اشکال خوبیست بر مرحوم صاحب حدایق. حالا فرزن، حالا شما میفرمایید بله اینجا خانوم ها اینطوره، نه اولا شما مگر بررسی کردید همه خانوم های اون اطراف رو؟ نه، ممکنه یه تعداد از خانوم ها بالاخره یه نوع شیک پوش، الان هم اینطوریه، خیلی اون اشراف اعرابین ها انصافا چیزی خیلی موقرم میکنه خانوم ها رو، خیلی دامن دراز و همچنین به اصطلاح آستین خیلی وسیع که خیلی با وقار حرکت میکنه، ولی ظاهرا نه تنها پای خانم، کفشش هم دیده نمیشه، فقط صدای کفش را آدم میشنوه. ولی خب این اولا مال اون اشراف، اونایی که متمول و ثروتمند هستن، و الا خانومهایی که متوسط و زیر متوسط هستن اینقدر نمیتونن دامن دراز بپوشن که دیگه خوب نمیتونه راه بره و خیلی به اصطلاح از کار و زندگی اینها را باز میداره، و در نتیجه همه خانوم ها این چنین نیستن و خدمت شما عرض کنم این حرف درستی نیست و حرف درست اشکال واردیست به مرحوم صاحب حدایق. و بالاتر از اون، خاطر شریفتون باشه در آیه شریفه‌ای که ولا تبدین زینته ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن و آبائهن بعد الا ما ظهر منها، در ذیل این آیه شریفه از جناب ابن عباس نقل شد که این الا ما ظهر که استثناء شده، خانم ها مواضع زینت و زینت خودشون رو فقط برای شوهرهاشون و پدرهاشون یا احیانا برادر و اینها میتونن آشکار کنن، ولی بقیه رو باید از دیگران تحت پوشش قرار بدن، الا ما ظهرم، مگر اونی که ظاهر باشه. ابن عباس اینجا گفته که قبلا هم نقل کردیم، منظور از ما ظهره وجهی به اصطلاح کفینه، کفین را از اون قرار داده. تازه فرمودی خب یمکن کسی اشکال بکنه که خب الله ابن عباس مگه قولش حجته؟ نه، ما قول ابن عباس حجت نمیدونیم، ولی همین که ایشون به نوعی ارباب رجوع زیادی داشته در زمان خودش، ایشون میاد الا ما ظهره را به کفین تفسیر میکنه. عرض ما به مرحوم صاحب حدایق این است که اگر در اون زمان رسم عمومی این بوده که خیلی به اصطلاح این آستینهای خانم ها اینقدر وسیع بوده که دستاشون هم زیر آستین قرار می گرفته، خب ابن عباس که فرمود الا ما ظهره منظور کفین، کفین بیرون باشه استثناء شده، شاگرداش اعتراض نمی کردن که آقا شما این سیره متشرعه را مگر نمی بینی؟ توجه فرمود، اعتراض می کردن بهش. این که ایشون ولو قولیشون به ما حجت نیست، اما همین که ایشون الا ما ظهره را مصداقش رو کفین قرار داده، معلوم میشه چنین سنت متشرعه حاکم نبوده. اگر در زمان شما مرحوم صاحب حدایق، ما شما را انسان پارسا و متقی و راستگوی می دانیم، اگر در زمان شما هر خانومی را در همسایگانتون بین اعراب دیدید که واسعت الاکمام اکمام جمع کم به معنای آستینه، واسعت الاکمام بوده، طویلت الازیال زیل و دامنشون خیلی دراز بوده، در زمان شما بوده، اونم در محدودهی که حتما در بالا شهر نشسته بودید و اشرافینا چنین کاری میکردن و الا همه چنین کاری رو نمی کنن. پس بنابراین اجماع علما و شهرت بر علیه بیان مرحوم صاحب عدایق منعقد است و وجهین در صلات واجب و سطر نیست برای نصفان. مسئله بعدی در فی سطر قدمینه، قدمین یعنی پا را چکار باید کرد اینها، بحث در قدمین هم مثل همون کفین هست. مشهور بین فقها شیعه عدم وجوب هست، البته بله در بین علمای عامه اینجا هم اینها در قدمین هم وجوب سطر را به اصطلاح مطرح کردن و در ابن عباس هم در تفسیر مازهرم به اصطلاح کفین رو مثل قدمین را مثل کفین مطرح کرده و مرحوم صاحب حدایق هم باز اینجا خلاف مشهور فقهای شیعه نظر داده که نه در قدمین هم سطر واجبه. دلیلش همین میگه سنت و سیره‌ای که بین متشرع هست، طویلت الازیال به اصطلاح اون پیرهنهایی که میپوشن خانومها، طویلت الازیال زیلشون یعنی دامن درازه و تا قدمین را هم میپوشونه. به نظر میاد که نه این هم حرف درستی نیست و خدمت شما عرض کنم همچنان که مرحوم صاحب جواهر خدمت شما عرض کنم فرموده که نه این خلاف اجماست، در قدمین هم ما چنین سیره متشرعی نداریم و قدمین هم تفکیک از وجه به اصطلاح کفین نیست، دوتاشون یکیه و در نتیجه خدمت شما مرحوم محقق هم در خدمت شما عرض کنم نافع خودش، مرحوم محقق هم در نافع در مختصر و نافعش خدمت شما عرض کنم که کف قدمه این را الحاق کرده به ود به اصطلاح کفین، قدمه این گفته مثل کفین میمونه، وجوب سطر درش نیست. پس بنابراین اون چه که خیلی روشنه ما نمیتونیم با طویلت الازیال بودنی که مرحوم صاحب حدایق مطرح کرده چنین چیزی متعارف بوده، چنین چیزی نه معلوم نیست متعارف باشه و خیلی روشن نیست مسئله. و یک چیز دیگری هم در روایتی قبلا داشتیم که اگر خانومی فقط یه ملحفه همراهش بود، روایت این بود که فین خرجت رجلها و لیست تقدر و علا غیر ذالک فلا بحثه، انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدیم و این بحث رو تمام میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حفظكم الله. سلام علیکم و رحمت الله.
اصلا اساس سابقه خری و ارتجاعی که حجت است، اصلا چرا دیگه میرسیم به این بحثا که در جواب صاحب حدایق خرج میکنم؟
درسته،
اصلا اون قاعده برای ما حل شده است.
نه صاحب حدایق استصحاب، البته اولا صاحب حدایق اصلا به اصول معتقد نیست تا استصحاب جاری بکنه. اون دا صاحب حدایق میخواد بگه که از این سنت جاریه فعلی کشف میشه که قبلا هم همینطوری بوده، خب قابل قبول نیست،
بله عملا قائل شده به
همون استصحاب، همینه بله دیگه،
یعنی
همین
طبعا. هم اشکال میشه دو جالبه گرفت که شما قائل نیستی ولی خود در استدلال
درسته، یعنی این
هر تازه حالا اصول ما رو قبول نداره، به اون چیزی که ما تو اصول قبول نداره